پنجمین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، خانواده.
اولین هفته سپتامبر، هفته بازگشایی مدارس. بعد از 35 پاییز متوالی، استاد قدیمی من دیگر کلاسی در دانشکده نداشت که منتظر ورودش باشد. بستان پر از دانش آموزانی بود که وسایلشان را از داخل اتومبیل‌ها برمی‌داشتند. اتومبیل‌هایی که کنار خیابان‌ها دوبله پارک شده بودند و ماری در اتاق مطالعه‌اش نشسته بود. اما انگار اشتباهی رخ داده بود. یاد فوتبالیست‌های افتاده بودم که عاقبت بازنشسته و مجبور می‌شوند اولین یک شنبهشان را در منزل سر کنند و موقع تماشای تلویزیون با خودشان فکر کنند که هنوز هم می‌توانستند بازی کنند. از بس با چنین افرادی سر و کله زده بودم، می‌دانستم بهترین روش برخورد با آنها این است که به حال خود رهایشان کنیم. وقتی فصل پیریشان از راه می‌رسد، باید بگذاریم به حال خودشان باشند. یک کلمه هم حرف نزن. اما دیگر نیازی نبود که من به موری زمان رو به اتمامش را گوش زد کنم. دیگر برای ضبط گفتگوهای من به جای میکروفون دستی از میکروفونهای کوچکی استفاده میکردیم که خاص گویندگان اخبار تلویزیون است، چون موری به زحمت میتوانست شیئی را طولانی مدت نگه دارد. میکروفون کوچک خیلی راحت به یقه پیراهن یا کت میچسبد. البته از آنجایی که موری لاغر و لاغرتر میشد و در واقع بدنش آب میرفت، پیراهنهای نخی لطیفش نیز برایش گشاد بود و از بدنش آویزان می شدند. به همین خاطر میکروفون کوچک نیز مدام می افتاد. من هم مجبور می شدم بالای سرش بروم و مدام میکروفون را تنظیم کنم. ظاهراً موری از این کار لذت می برد، چون سبب می شد به او نزدیک شوم. چیزی در مایه های آغوش و لمس بود. موری بیش از پیش نیازمند عشق، محبت و لمس جسمانی بود. وقتی بالای سرش خم می شدم، نفسهای صدادار و ضعیف و سرفه‌های خفیفش را می شنیدم. پیش از اینکه آب دهانش را قورت دهد، خیلی آرام با زبانش دوروبر لبهایش را لیسید و آنها را مزه مزه کرد. موری گفت:
خب دوست من، امروز در مورد چه چیزی صحبت کنیم؟
خانواده چطور است؟ موری لحظه‌ای با دقت در موردش فکر کرد.
خانواده. خب تو خانواده من را داری می‌بینی. همه‌شان دور و برم هستند.
او به آرامی سرش را به طرف عکس‌هایی برگرداند که روی قفسه‌های کتابخانه‌اش بودند. از موری کوچولوی کنار مادر بزرگش و موری جوان کنار برادرش دیوید گرفته تا موری کنار همسرش شارلوت و موری کنار دو پسرش، راب، روزنامه نگاری در توکیو و جان، مهندس کامپیوتری در بوستون. موری گفت:
فکر میکنم خانواده از کل موضوعات هفته های قبل هم مهمتر باشد، هرچند که آنها هم به نوبه خود مهمند، اما خانواده بحث دیگری است. حقیقت امر این است که اگر امروز خانواده وجود نداشته باشد، هیچ بنیانی، هیچ زمین محکم و مطمئنی وجود نخواهد داشت که مردم قادر باشند روی آن بایستند. این مطلب وقتی برایم روشن شد که مریض شدم. اگر تو حمایت، عشق، توجه و نگرانی خانواده‌ات را نداشته باشی، اصلاً و ابداً هیچی نداری. عشق بی نهایت مهم است. همانطور که شاعر بزرگمان اودن گفته: یا عاشق یک دیگر باشید یا بمیرید.
فوراً آن شعر را یادداشت کردم: یا عاشق یک دیگر باشید یا بمیرید. از اودن بود؟ موری گفت:
یا عاشق یک دیگر باشید یا بمیرید. قشنگ است نه؟ و حقیقت محض است. بدون عشق پرنده هایی شکسته بالیم. حالا فرض کن اگر متارکه کرده بودم، یا تنها زندگی می کردم، یا فرزندی نداشتم، آن وقت این بیماری که دارم با آن دست و پنجه نرم می کنم تا به نتایجی برسم خیلی دشوارتر می شد. واقعا نمیدانم آیا میتوانستم از عهدش برایم یا نه. صد البته که مردم، دوستان و همکاران به دیدنم می آمدند. اما اینها خلأ داشتن کسی را که هرگز ازت جدا نشود پر نمی کرد. کسی که دایم مراقب توست، نگران توست، چشمش به توست و تمام وقت دارد نگاهت می کند. این فقط بخشی از اهمیت خانواده است، نه فقط عشق، بلکه تو باید این احساس را به بقیه منتقل کنی و به آنها اجازه دهی که بدانند کسی وجود دارد که نگاهش به آنهاست. همان چیزی که من با مرگ مادرم از دست دادم. به این مبحث میگویم امنیت معنوی، امنیت جان و روح. و این که تو بدانی خانواده ای داری که هر لحظه مراقب و نگران توست. هیچ چیز دیگری جای خانواده و اثراتش را نمیگیرد، نه پول، نه شهرت.
و در این لحظه نگاهش را به طرف من متمایل کرد و گفت:
نه کار.
بچه دار شدن یکی از مباحث فهرستم بود. همه دلشان می‌خواهد قبل از اینکه خیلی دیر شود قضیه بچه را راست و ریست کنند. با موری در مورد معضل نسل خودم صحبت کردم. معضل ترس از بچه دار شدن، اینکه چگونه بچه‌ها را پدیده‌های دست و پاگیر و مخل آسایش و آزادی و خلوتمان می‌انگاریم و اینکه چگونه ما را تبدیل به والدهایی می‌کنند که اصلاً نمی‌خواستیم باشیم. البته خودم نیز بعضی از این احساسات را تا حدی قبول داشتم. لحظه‌ای به موری نگاه کردم. نمی‌دانستم اگر من جایش بودم رو به موت، نه خانواده‌ای، نه فرزندی، آیا می توانستم این خلأ را تحمل کنم؟ او دو پسر داشت که می توانست به آنها عشق بورزد، به آنها توجه کند. آنها هم مثل موری با ابراز احساساتی مثل عشق و محبت هیچ مشکلی نداشتند، شرم نمی کردند. اگر موری واقعا درخواست کرده بود، آنها کارشان را رها می کردند و نزد پدرشان می آمدند تا ماهای آخر کنارش باشند. اما این خواسته موری نبود. موری به فرزندانش گفته بود: زندگیتان را ادامه بدهید، وگرنه این بیماری به جای یک نفر هر سه نفرمان را می کشد. به این ترتیب در حال مرگ نیز برای فرزندانش احترام قائل بود. شگفت انگیز نیست اگر بگویم که وقتی راب و جان نزد پدر می نشستند، آبشار احساسات، محبت، عشق، توجه، بوسه، شادی، تفریح و شوخی سراسیر می شد. پسرها کنار تخت پدر زانو می زدند و دستش را در دست خود نگه می داشتند. موری به عکس پسر بزرگترش نگاهی کرد و گفت:
هر وقت که مردم ازم سوال می کنند بچه دار بشویم یا نه، هرگز به آنها نمی گویم چه کار کنند. فقط می گویم هیچ تجربه‌ای مثل تجربه بچه دار شدن نیست. بچه جایگزینی هم ندارد. تجربه ایست منحصر به فرد که به هیچ وجه هم پای دوست و رفیق بازی و روابط عاشق و معشوقی نیست. اگر می خواهی تمام و کمال مسئول انسانی دیگر باشی، اگر می خواهی یاد بگیری چگونه عشق بورزی و پیوند عاطفی قوی داشته باشی، پس لازم است که بچه دار شوی.
پرسیدم: با توجه به این وضعیت باز هم بچه دار می شدی؟ باز هم بر همین عقیده ای؟ نگاهم به عکسی افتاد که در آن راب پیشانی پدرش را می بوسید و موری هم با چشمان بسته می خندی. موری حیرت زده نگاهی به من انداخت و گفت:
بچه دار می شدم؟ هیچ، من به هیچ وجه حاضر نیستم این تجربه را از دست بدهم.
آب دهانش را قورت داد، عکس را روی پاهایش گذاشت و گفت:
حتی اگر بهای سنگین و دردناکی هم بابتش بپردازم.
به خاطر اینکه ترکشان خواهی کرد؟
به خاطر اینکه خیلی زود ترکشان خواهم کرد.
موری لبهایش را روی هم گذاشت و چشمهایش را بست و من متوجه اولین قطره اشکی شدم که روی گونه‌اش می‌غلتید. موری زیر لب گفت:
و حالا نوبت توست که حرف بزنی.
من؟
از خانوادت بگو. پدر و مادرت را که میشناسم. سالها پیش در مراسم فارغ التحصیلیت با آنها آشنا شدم. یک خواهر هم داری، درست است؟
گفتم بله.
بزرگتر از توست، نه؟
بله، بزرگتر از من است.
و یک برادر هم داری؟
با حرکت سر حرفش را تایید کردم.
کوچکتر از توست؟
بله، کوچکتر از من است. موری گفت:
درست مثل من. من هم یک برادر کوچکتر از خودم دارم.
گفتم: درست مثل تو.
برادرت هم به مراسم فارغ التحصیلیت آمده بود، نه؟
تونتون پلک زدم و در ذهنم تصاویر روز فارغ التحصیلیم را دیدم. 16 سال پیش، آفتاب سوزان، رداهای آبی بلند و گشاد، عکس های دست جمعی با دوربینی که فوراً عکس را ظاهر می کرد، ژست گرفتن های موقع عکس، بی حرکت، چپ کردن چشم ها، دست ها روی شانه های هم و یک نفر که داد می زد و می گفت: 1، 2، 3. موری که متوجه سکوت ناگهانیم شده بود گفت:
موضوع چیست؟ چی توی ذهنت هست؟
گفتم: هیچی. و موضوع بحث را عوض کردم. واقعیت این است که من برادری موطلایی و چشم سبز دارم. برادری که 2 سال از من کوچکتر است. او کوچکترین شباهتی به من و یا خواهر مومشکی هم ندارد. من و خواهرم عادت داشتیم همیشه اذیتش کنیم و سر به سرش بگذاریم. به او می گفتیم: تو بچه سر راهی هستی. غریبه ها تو را پشت در روی پله ها گذاشتند و رفتند، اما یک روز بر می گردند و تو را با خودشان می برند. وقتی این حرف ها را می زدیم گریه می کرد، اما علی‌رغم گریهش ما این حرف ها را می زدیم. او مثل همه بچه های تحت‌غاری بزرگ شد. نازنازی، لوس و تیتیش مامانی با توجه و محبت زیاد و البته از نظر ذهنی و روانی در شکنجه و عذاب. رؤیایش این بود که هنرپیشه یا خواننده شود. حرکات و جملات تمام برنامه‌های تلویزیونی را به خوبی تقلید می‌کرد. سر میز شام همواره لبخندی شادی آفرین روی لبانش نقش می‌بست. من شاگرد خوبه بودم، او شاگرد بده. من حرف گوش کن بودم، او قانون شکن. من اهل دود و دم و الکل و مواد مخدر نبودم، اما او هر چیزی را که بتوانید تصور کنید وارد بدنش می‌کرد. از دبیرستان که فارغ التحصیل شد به اروپا رفت. زندگی تنها و بی عشق و محبت آنجا را ترجیح می داد. اما همچنان عزیز دردانه خانه بود. وقتی چند روزی به خانه آمد تا نزد ما باشد، احساس می کردم که در برابر وجود گرم و پرشور و حال و شلوغ و سرگرم کننده او، بیش از حد خشک و رسمی و بسته و سنتی و محافظه کارم. احساس می کردیم خیلی با هم متفاوتیم. پیش خودم استدلال می کردم که از لحظه بلوغ سرنوشت من و او در 2 جهت متضاد قرار گرفته. در مورد همه چیز درست فکر می کردم جز همین یکی. بعد از فوت دایی هم به این باور رسیده بودم که من هم در اثر ابتلا به مرضی مشابه درد خواهم کشید. بیماری که خیلی زودتر از آنچه فکرش را هم بکنم سر خواهد رسید و جانم را خواهد گرفت. به همین خاطر به کار شبانه روزی پناه بردم، با سرعت و صد البته با ترس و نگرانی. خودم را برای ابتلا به سرطانی لاعلاج آماده کرده بودم. حتی حضور آن بیماری را نیز می توانستم احساس کنم. اطمینان داشتم که دارد نزدیک می شود و من انتظارش را می کشیدم، درست مثل محکوم به اعدامی که منتظر جلادش است. و حق با من بود. بیماری خودش را نشان داد، اما نه در بدن من، بلکه سراغ برادرم رفت. همان سرطانی که داییم به آن مبتلا شده بود. سرطان پانکراس، لازلمعده، سرطانی نادر و به این ترتیب تحتقاری خانواده، تحتقاری چشم سبز موطلایی ما، شیمی درمانی و پرتو درمانی شد. موهای طلاییش ریخت، صورتش لاغر لاغر شد، درست مثل اسکلت. با خودم فکر می کردم، قرار بود من به این بیماری مبتلا شوم. من باید سرطان می گرفتم. اما برادرم نه مثل من بود، نه مثل داییم. او یک جنگجو بود. از همان بچگیش هم مبارزه می کرد. از همان زمانهایی که در زیر زمین با هم دیگر کشتی می گرفتیم. به حدی پایم را محکم می گرفت که مجبور می شدم فریاد زنان رهایش کنم که برود. و به این ترتیب مبارزه و مقاومت کرد. در اسپانیا محل سکونتش با بیماری جنگید. با کمک داروهای تجربی آزمایشگاهی که هنوز صحت اثرشان اثبات نشده بود. داروهایی که نه تنها آن زمان بلکه الان هم در امریکا پیدا نمی شود. برای درمان بیماریش به همه نقاط اروپا سفر کرد. بعد از 5 سال داروها اثر بخشیدند و سرطان روند بهبودی یافت. این خبر خوبی بود. و اما خبر بد این که برادرم به هیچ وجه دلش نمیخواست من، نه تنها من، بلکه هیچ یک از اعضای خانواده را ببیند. هرچقدر تلاش کردیم با او ارتباط برقرار کنیم و ملاقاتش کنیم، ما را به عقب پس زد و اصرار ورزید که باید به تنهایی بیماریش را بهبود بخشد. ماها پشت سر هم سپری شد بدون کوچکترین خبری از برادرم. روی پیغامگیر تلفن مدام برایش پیغام می‌گذاشتم، اما پیغام‌هایم کماکان بی جواب می‌ماند. از فرط احساس گناه داشتم خودم را می‌کشتم، زیرا احساس می‌کردم باید برایش کاری انجام دهم و ناخودآگاه با احساس خشم و عصبانیت نسبت به برادرم و رفتارش، یعنی نفی کردن ما، احساس گناهم را قدرت می‌بخشیدم. و به این ترتیب بود که بار دیگر سفت و سخت‌تر به کارم چسبیدم. وسط کار شیرجه زدم. کار کردم و کار کردم، چون فقط موقع کار می‌توانستم احساسم را کنترل کنم. کار کردم، زیرا کار تنها گریز منطقی و تنها واکنش معقول بود. هر بار که به آپارتمان برادرم در اسپانیا تلفن می‌زدم و صدای پیغامگیر تلفنش را می‌شنیدم، دیگر اسپانیایی حرف می‌زد. نشانه دیگری از اینکه تا چه حد روابط عاطفی و عاشقانه ما تیره و تار شده بود. گوشی تلفن را می گذاشتم و بیش از پیش خودم را غرق کار می کردم. شاید این یکی از دلایلی بود که مجذوب ماری می شدم، چون به من اجازه می داد در موقعیتی قرار بگیرم که برادرم اجازه نمی داد. در نقطه ارتباطی. وقتی به گذشته بر می گردم، احساس می کنم شاید ماری همه چیز را از ابتدا